أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. دعای 24 صحیفه سجادیه به حمد الله تمام شد، مربوط بود به حقوقی که والدین بر فرزند دارن و چگونگی ادای اون حقوق، چگونگی دعای برای والدین. دعای 25 که میخوایم شروع بکنیم مربوط به دعای به اولاده. این دعا هم پر است از مطالبی که سالها اگر کسی فکر بکنه بعضی از این جملاتش شاید به ذهنش هم نرسه. اون وقتی هم که به ذهنش برسه منت بهتر از این جمله نمیاد به ذهن او، یعنی زیباترین جملات رو امام برای دعای به اولاد بیان کردن. دعای به والدین و از اون طرف دعای والدین در حق اولاد که الان میخوایم روش صحبت بکنیم، اولین نکته‌ای که نیاز هست بهش توجه بکنیم بحث حیات دنیوی است. اگر اولاد انسان بهترین اولاد باشه اما عمری نداشته باشه، عمرش کوتاه باشه، عمر وقتی نباشه دیگه سود هرچی هم بوده مختصره، چون تمام اون صفات و ویژگی هایی که افراد دارن مربوط به تو حیات عمرشونه. اگه بخوایم تشبیه بکنیم حیات انسان عمرش مثل یه ظرف میمونه. بهترین غذا رو شما داشته باشید اما ظرف نباشه، خب نمیتونید اون غذا رو منتقل کنید بیارید جلوی مهمان بگذارید، چه بکنید؟ هم تو غذا بدون فایده میمانه تو قابلمه، تو دیگه بزرگ میمانه. یعنی ظرف میخواد. حالا یک فرزندی رو تصور بکنید بهترین ادب رو، بهترین خصوصیات رو داشته باشه اما عمرش کوتاه باشه، از دنیا میره دیگه، نه سودی برای خودش نه برای پدر و مادرش داره. اینه که امام علیه السلام برای دعای به اولاد خودشون اول به ما این چنین تعلیم میدن، از دعای برای طول عمر شروع میکنن، اول ظرف درستش میکنن بعد وارد مظروف میشن، یعنی اون چیه داخل ظرف. یعنی حالا یک کسی طول عمر داشت اما آدم خوبی نباشه، آدم فاسدی باشه، باز فایده ای که نداره هیچی، میگه مچی هم زودتر از دنیا بره شرش کمتره. برابر این همه رو با هم بهش باید توجه بکنیم، هم طول عمر بعد بلا فاصله باید حال خود شخص انسان صالحی باشه. این قسمت اول دعا که الان خدمتون میخوانم و ترجمه میکنم برمیگرده به دو نکته. بعد از طول عمر امام یکی توجه میدن به سلامتی جسم، دوم سلامتی فکر و روح. این دو چیز با هم باید باشه. اگه کسی جسمش سالم نباشه مریض و علیل باشه، حالا از نظر علمی هم فرض کنید خیلی هم اطلاعات علمیش بالا باشه اما وقتی مریض باشه خب نمیتونه، نه برای خودش نه برای جامعه و از جمله برای والدینش، نمیتونه سود و فایده ای برسونه. همه این نکات به این نکته برمیگرد، بلاغه باید بهداشت جسم رو بهش توجه بکنه. در کنار این بهداشت جسم، مهمتر از او بهداشت فکر و روحه که اینم باز خیلی ها غافلن. پدر و مادرها فکر میکنن فقط اولادشون باید رخت خوابش خوب باشه، سرما نخوره، گرما نخوره، بهترین غذا رو براش تهیه میکنن، لباس خوب براش خریداری میکنن، بهترین امکانات مدرسه و اینا رو، اما به فکر تربیت فرزندش نیست. بعد که فرزندش بزرگ میشه متوجه یک خلأ بزرگ میشه، میبینه یک کمبودی تو این فرزندش هست که این فرزند نسبت به خود پدر مادر بی‌اعتناست، نسبت به پدر مادرش متکبره، اصلا بی‌اعتنایه به پدر مادره، متکبرانه با اونا حرف میزنه، اصلا توجهی نداره. عذر میخوام، پاشو جلو پدرش مادرش دراز میکنه، از اینجا شروع میشه تا سخن گفتنش میبینید میاد با پدر یا مادر صحبت بکنه، عصبانی میشه، تحقیر آمیز با اونا حرف میزنه. خیلی راحت میگه نمیفهمید شما، در حالی که فرق فهم و توجه نداره. بچه با یه مقدار فکر داشته باشه باید توجه به این نکته بکنه. من مثال دارم میزنم، همش فکر نکنید بحث تو اینه. ببینید یه موقعی من به یک کسی میگم نمیفهمی، یا میگم توجه نداری، خیلی با هم تفاوت میکنه. نمیفهمی یک نوع توهین به اوه، یعنی تو عقلت کمه، توجه نداری. یه آقای اومده بود پیش پدر ما، داشت هم تو حرف میزد از مادرش. مادرش خیلی پیر بود و وضع جسمش دیگه افتاده و علیل و این چیزا، ناتوان، عاجز بود. و هم که داشت حرف میزد گفت این مادر زبون بسته من همچین، هم تو تونتون میگفت و زبون بسته. پدر ما بهش گفتن کلمه زبان بسته به حیوان گفته میشه. تعجب مگه نداری؟ تو زبان بسته یعنی چه؟ ببینید کسی بهش نگفته، بزرگم بود، 60 سالش بود، اما هنوز اینه کسی بهش نگفته بود که لفظ زبان بسته به انسان گفته نمیشه، مگر عوض میخوام بخواد یک کسی رو تحقیرش بکنه، کوچیکش بکنه. ببینید الفاظ رو گاهی توجه نداره. خیلی خوب، حالا توجه نداره باز زشتیش کمتر میشه، میگه بخواد کسی ادب یادش نداده. اما بدتر از اون این که حالا این اولاد فهمید که نباید اینطوری صحبت کنه با پدر مادر، بعد میرید بازم داره هم تو صحبت، این دیگه چی؟ اینجاست که بینیم اون سلامتی جسم کارایی نداره. طول عمری که اول گفتیم اون ظرف نه تنها کاری نداره، تازه اینجا میگه بکاش عمرش کوتاه باشه. همین پدر مادر نفرین میکنه در حق اولاد خودش، که همینجا عرض میکنم نفرین نکنید در حق اولادتون. حالا روایتشو میخونم، نفرین پدر مادر یا دعای پدر مادر در حق اولاد میگیره دا، این از چیست که زود اجابت میشه و به اولادها، به عزیزان، به جوانها به خصوص توصیه میکنم که سعی کنید پدر و مادر رو از خودتون خوشنود بکنید، دقت کنید ببینید پدر و مادر نیازشون چیه، با دیگه دقتی که میکنید وقت متوجه میشید بعد نیاز اونها رو قبل از که بهتون دستور بدن برآورده بکنید. این خیلی شیرینه. تو جلسه قبل یه جمله از امام سجاد علیه السلام گفتن که حضرت هیچ وقت با مادرشون قضا نمیخوردن، در حال که مادرشون هم مادر حقیقیشون نبودن، چون مادر حقیقیشون فوت شده بودن. میگوید مادر رضایشون بودن یا مربیه بوده. بعضی میگن امام حسین علیه السلام یک خانمی رو، کنیزی رو ازش خواهش کرد که این فرزند من رو تربیت بکن، عهده‌دار او باش. در همین حد که مدتی تربیت کرده بود امام را، حالا نه تربیت هایی که تو ذهن باز من و شماست، همین منظور تو زندگیست، امام علیه السلام می فرمان من هیچ وقت با او همقضا نمیشم، چون نگرانم یه وقت چشم مادرم به یه لقمه غذای افتاده میخواد او رو برداره و من سبقت بگیرم زودتر همون رو بردارم بخورم، میترسم. لذا اجازه میدم اول مادرم غذاشو میل بکنه بعد غذا میخوره. چه دقتهایی رو تعلیم ماها دادن. پس توجه بکنید، اول دعای طول عمر الان میخوانیم، اما بعد از که طول عمر برای اولاد میخواییم، حالا اولاد ما هم باید سلامتی جسم داشته باشه و هم سلامتی فکر. اگه بگیم کدوم مهمتره، و سلامتی فکر مهمتره، اما این معناش نیست که از سلامتی جسم غافل بشیم، چون بالاخره جسم مریض بشه میفته تو خانه، حالا هرچی هم متدین باشه. توجه کنید بعد جملات دیگری هم در ضمن این عبارت ها هست. اللهم و من علی به بقاء ولدی، پروردگارا منت بگذار بر من به اینکه این نعمت رو به من میدی. نعمت چیه؟ بقاء ولدی، فرزندانم باقی بمونن. پدر و مادرها این دعا رو در حق اولادشون بکنن و بگن خدایا بچه های من رو باقی بگذار. و به اصلاح هم لی، خدایا منت بگذار بر من به اینکه اونها رو صالحشون بکن برای من، فرزندان صالحی برای من باشن. و به امتاعی بهم، و به این که من رو بهرمندم بکن به واسطه اولادم، ازشون نتیجه بگیرم. حالا نتیجه آگاهی نتیجه های دنیاییه که تو زندگی مفید هست اولاد برای پدر مادر، و مهمتر از او نتیجه های آخرتیه. گاهی اولاد یه نکته ای رو به پدر یا مادر یاد میده، یه واجب رو تذکر میده، یا یه حرام رو تذکر میده که پدر مادرش انجام ندن. ببینید چقدر زیباست، این اولان واسطه میشه پدر مادر رو به بهش نزدیکشون میکنه، از غضب الهی دورشون میکنه. این بهره‌مندی پدر مادر از اولاد همینه. دو مرتبه عرض میکنن خدایا اللهم امدد لی فی اعمارهم، خدایا زیاد بکن، دراز بکن برای من، زیاد کن در عمر اولاد من، عمرشونو طولانی بکن. خب عمر طولانی گفتم به عنوان یک ظرف خوبه، اما این ظرف مناسب خوب که جنسش خوب باشه، سالم باشه و بهترین جنس رو داشته باشه، حالا این ظرف خوب، اما بعد میخواید چیشی داخلش بجید، بعد از اون بس دیگه میاد سر خودش. حالا اینجا میتوری اول میگیم یه عمر طولانی به اولادم بده که یه وقت خدای نکرده در طفولیت تو جوانی اینا از دنیا نرن، عمر طولانی بهشون بده. و زدلی فی آجالهم، زیاد کن برای من در عجل اونها، زیاد کن عجلشون رو. عجل اما مدت رو میگن، مدت عمر رو میگن. پس زیاد کن یعنی تأخیر بینداز، عمر طولانی بهشون بده و اون مرگ رو ازشون به تأخیر بینداز. اما گفتم این کافی نیست، این تازه عمر طولانی برای اولاد خواستنه. بعد میگیم و رب لی صغیرهم، این ربه به معنی خدایان نیست، ربه اینجا امر از تربیته، یعنی خدای تربیت کن برای من کوچک های از اولادم رو، اوناشی که کوچیکن یا تربیت شما کن بزرگ بشن. رب لی صغیرهم و قو لی ضعیفهم، اوناشون هم که بزرگ شدن اما ضعیفن، اینا رو قویشون بکن، بدنشون تنومند باشه، خوب باشه. و اصح لی ابدانهم، حالا اومدیم سراغ بهداشت جسم و روح، سلامتی بدن و فکر، هم دین سالم هم بدن سالم. اگه اینا زمیمه هم بشه، به قول جوان ها میگن قوام میکنه، کولاک میکنه. بله این، یا بعضی ها دیدم آشپزی میکنه تو تلویزیون میگه فوق‌العاده است. این فوق‌العادگی گاهی مال قضاست، گاهی هم مال چیه؟ مال یه انسانه، انسان فوق‌العاده، یعنی فوق عادت، متعارف نباشه. انسان های عادی همین متعارفیست که داریم میبینیم، اما میخواییم فوق‌العاده باشه. فوق‌العاده چیه؟ اینه، هم جسم سالم باشه و هم دین خوبی داشته باشه. زا عرض میکنن اصح لی ابدانهم، خدایا صحیح کن برای من بدنهای این اولادهامو، بدنشون سالم باشه. و ادیانهم، دینشون رو هم دین صحیح بشه عطا بکن، چون کافیست یه عقیده اشتباه بیاد تو ذهنش، فکر کند مثلا خدا نیست، یا نه میگه من شک دارم، همین اولاد کافیست، شک که تو خدا پیدا بکنه. بعد میرید نسبت به اعمالش سسته، صبح صداش میزنید میرید خیلی با سنگینی پا میشه، این سنگینی شروع کاره، چرا علاقه نداره. اما اگه میخواستید ببریدش پارکی، کوهی، جایی میخواستید ببریدش، صبح تا صداش میزدید ولو خوابش هم میمد پا میشه. چرا نسبت به آنچه چشمش میبینه، منافع دنیایی رو که میبینه، تا دعوتش میکنید میدوید میاد، اما اون منفعت آخرتی که امام صادق علیه السلام فرمودن اگر کل دنیا رو به من بدن، من اون رو معاوضه نمی کنم با دو رکعت نماز تو دل سحر. اون دو رکعت نماز، دو رکعت نماز باشه برای خدا بخونه، اون ارزشش فرمودن از کل دنیا بیشتره. حج هم همینطوره، اونم حدیث داره که اهل قبور آرزو میکنن، اونهاشون که مکه نرفتن میگن ای کاش کل دنیا رو ما مالک بودیم و میدادیم و به جاش ثواب یک حج رو تو نامه اعمال ما مینوشت. اما دیگه حسرت میخوره. اون طرف ند عجیب کلا رفته سرش، خیلی ضرر کرده، نه ضرر کم، ضرری که قابل جبران نیست، نمیتونه تدارک بکنه. لذا قرآن میفرماد و انذرهم یوم الحسرت اذ قوی الامر، ای پیامبر مردم رو بترسان، انذارشون بکن از یوم الحسره، یوم القیامه را اسمش انذاره روز حسرت. دلیل حسرت چیه؟ میگه چون که کار از کار گذشته. اینه حسرت رو اینه، ولی اون چی که قابل تدارکه، یه سال فرض کنید کنکور رو نمره نیاورد، حسرت میخوره اما قابل تدارکه، یه سال دیگه زحمت کشه، دو سال دیگه، سه سال دیگه، پنج سال. دیدید بعضیا اراده قوی هم دارن، پنج سال داره رد میشه، باز سال ششم میاد آخر موفق میشه. این تدارکه. اما همچی از دنیا رفت چی؟ چی میتونه تدارک بکنه؟ و گاهی که سر قبور میرید همین دعا رو در حق اهل قبور بکنید، بگید خدای اهل قبور خیلی احتیاجایی داشتن، آرزوهایی داشتن که بهش نرسیدن، خدایا آنچه اینا آرزو داشتن، آرزوهای خوب منظور است، نه آرزوهای دنیایی که دیگه تمام شده، بگید آنچه آرزو داشتن فوق او رو بهشون عطا بکن، فوقشون. چون عقل انسان تا یه حدی میفهمه، اما خدای متعال بیشترشون میدونه چی. اونا تو مضامین دعاست که میگه فوق رغبتنا، فوق اون چیزی که من راغبم، اون چیزی که من راغبم اون مقداریست که میفهمم، اما اون مقداری که فوق درک منه نمیفهمم دیگه تقاضا نمی کنم. بر اهل قبور خیلی بخواهید این رو، برای خودتونم بخواهید، برای اولادتونم، برای همه تقاضا بکنید. خب پس این شد اصح لی، خدایا برای من صحیح بکن ابدان، یعنی بدنهای بچه همونو و ادیانهم، دینشون رو و اخلاقهم، اخلاقشون رو صحیح بکن. ببینید اخلاق، من مثال میزنم، اما کافیست پدر مادر بینن این بچه شون زود عصبانی میشه، نه اصلا دیگه از نگاه به این بچه سیر میشه، دیگه نمیخواد نگاهش بکنه. ببینید یه اخلاق بده، نه دوتا، با حالا اینکه دوتا شد سه تا شد، اونا هم که ازدواج کردن میدونن، خدا نکنه اینطور بشه که یه کسی یه همسر عصبانی مزاج گیرش بیاد، بخواد روزی پنج با ده بار سر مسائل جزئی هم تا عصبانی میشه، اصلا زندگی رو تلخ میکنه. حالا ولو جسم او جوان است و قوی هم هست و قیافش هم خیلی زیباست و اصلا نمیخواد نگاش بکنه، اون وقت میفهمه که اخلاق مهمتر از زیباییه. اما وقتی میخواست ازدواج کنه میگه من یه همسر زیبا میخوام، حواسش نیست و تجربه نداره، خیال میکنه که ارزش انسان به زیبایی چهرش، اما نمیدونه که اون وقت که اخلاق یک کسی میپسنده دوستش داره، اینا توجه نمیکنه. و عافهم فی انفسهم و فی جوارحهم، خدایا عافیت بده به اولاد من هم در جانشان هم در جواره، یعنی تن بدن، عافیت جان، عافیت فکر، درست فکر بکنه. گاهی میشد اولاد یه فکرش اشتباهی تو ذهنش، همین فکر اشتباه اثر میذاره تو همه چیزش، مثلا فکر میکنه فلان رشته تحصیلی به ضررش، هرچی پدر و مادر بهش گم بابا ما تجربه داریم شو برو این رشته، میگه نه. گای میشه جوان یه مرتبه علاقمند میشه به یک دختر، یا دخترش علاقمند به یک پسری میشه، پدر و مادر میرن خواستگاری، نه اینا به هم نمیخونه، اما چه کنن این اولادشون علاقه پیدا کرد، حالا هر چه نصیحت میکنن به اولادشون. این عافیت فکر خیلی مهمه، اون پدر و مادرهایی که تجربه دارن اینا رو خوب این بحثا رو متوجهن که بهترین دعا رو امام دارن در حق اولاد میکنن، خدایا عافیت فکر بده به اولاد من. تا برسد عافیت فکر، این که مثلا دین الان میدید خب همه که مسلمان نیستن، تو اسلام هم همه که شیعه نیستن، فرقای گوناگونیست، اصلا نمیرد این اولاد بررسی بکنه امتیاز دین خودشو بر ادیان دیگه بررسی بکنه، همتون که چون پدر و مادر هم اینطوره، این کافی نیست. خب ما همین ایرادی که به گروه های دیگه داریم به خودمون هم وقت وارد میشه، با اونا میگیم چرا نمیرید تحقیق بکنید، اونا میگن پدر و مادر ما همچی، و این که صحیح نیست که، مگه پدر و مادر ما هر کاری میکردن هر فکری داشتن درست بوده؟ هر کسی باید برای خودش یه بررسی بکنه. وقتی همه بررسی کردیم وقت میبینیم عقیده ما آیا صحیحه یا نه. اینو میگن عافیت فکر. الان گاهی میبینید جوان فریب میخوره، فریب توی چه ساده ای، همین ماهواره ها امروزه باز ببینید همین فضاهای مجازی به شدت دارن کار میکنن که فکر یه انسانو مخدوش بکنن، وادار به شرارتش بکنن. جوانی که دست به کار خلاف نمیزده یه مرده میبینید تحریک میشه که یه کار خلافی بکن، میاد مثلا یه ضربه میزنه به یه انسانی در حالی که خبر نداره، تمام اینها حساب رسی میشه، ریز و درشت میشه. خب قبول نداره نیاره که وقتی دین نیست میبینید به هم نوع خودش ضربه میزنه، به مغازه او تعدی میکنه، میاد آتش میزنه، سرقت میکنه، مگر زور میاد بالا سرش، همچه زور میاد بالا سرش، سرش میدوزه پایین. چیه؟ چرا این تربیت نشد؟ کدوم پدر مادر بالا سر این اولاد بودن که این اولاد اینطور شرارت رو برای خودش یک امتیاز میدونه؟ ببینید این نتیجه اینه که فکر سالمی نیست، که ضربه زدن به دیگران رو، حالا دیگران یا بیت المال یا نه مال شخصی کس، چه فرق میکنه؟ من حتی فرقش بیت المال میدونید گناهش بزرگتره، اگه من ضربه ای بذارم به بانکی به چیزی، اونجا به 80 میلیون جمعیت من بده کارم، خیلی سخت میشه. چنانچه اونایی هم که اداریان باید مواظب باشند، یا کمکاری بکنه، اینه که اداریان قول داده مثلا 7:30 صبح تو اداره باشه، 5 دقیقه هم دیر رفت این مدیونه، فردا باید 5 دقیقه زودتر بره، یا آخر کار 5 دقیقه دیرتر بره. اینا رو خدا هم باید درستش بکنه. کسی نمیاد روز قیامت اینا رو جوابگو باشه، هم تو گیریم گردن ما قل و زنجیر میدازن نگه میدن میگن چیکار کردی. خلاصه این صحت فکر و صحت جوارح، همچنین و فی کل ما عنیت و بهی من امرهم، همه چیزایی که این همه چیزای دیگه الان هر چی مثال بیاد تو ذهنتون تو این عبارت میاد، همه چیزایی که من عنایت داشتم تو کارای اولادم، هر کاری خدایا همه اینا رو فراهم بکن، هر چی من عنایت داشتم، عنایت میدونید چیزی که مهم باشه تو انسان بهش عنایت میکنه. حالا بعضیا مثلا بیماری فرزندش خدای نکرده طول کشیده، هر چی بیشتر طول میکشه بیشتر عنایتش زیادتره، نمیخواد یه جوری بشه بیماری او برطرف بشه. گاهی مثلا تو مال یه مقدار کمبود داره، فرزندش نیازهایی داره، مدت هاست از پدرش تقاضا میکنه فانوسه برام تهیه بکنه، نمیتونه، هم تو نگرانه. اینجا این دعا خیلی دعای جامعی است. خدایا صحیح بکن آنچه را که من عنایت دارم تو کارهای اولادم. و اما راجع به رزق که گفتم یک نکته ای الان تو اینجا هست، اینه عبارت امام این هست که خدایا اولا رزق رو فراوان کن برای ما، ثانیا به دست من جاری کن برای اولادم. دید یکی از زیبایی ها اینه که پدر دستش از نظر مالی برای نیاز اولادش دستش باز باشه، ولی اگه پدر تنگ دست شد، اینجا جایی است که جایگاه پدر تو نزد اولاد میاد پایین. بالاخره اولاد چشمش تو ظاهره، نگاه میکنه رفقای خودشو میبینه که همه نوع امکاناتی، مثلا بهترین لباس رو پوشیده، اما خودشو میبینه که میخواد لباس رو خوب تهیه کنه، پدرش امکانات نداره. و گاهی اولاد رو میارن خودشون به یه شغل دیگری، خود اولاد میره از یه جای درآمدی پیدا میکنه، همون لباس رو تهیه میکنه، این خوبه، اما آخری جایگاه پدر اومد پایین. لذا امام علیه السلام تو اینجا ضمن این که دارن میگن رزق زیاد باشه، توجه به این نکته میدن که به دست من هم برسه به اون. این معناش اینه که جایگاه پدر، اون تمکن مالی خودش یه بحث مهمی است که یه بچه ها به نگاه تحقیر به پدرشون نگاه نکنن. از طرف دیگر پدری که قدرت مالی داره بعیده که بخواد منت سر اولادش بگذاره. اما دیگران چی؟ اگه این اولاد برد از دیگران کمک بخواد، دیگران ممکنه کمکش بکنن اما منت سرش بذارن، یا ازش تقاضای یه کار دیگه میخواد، گاهی وقتا کار خلاف ازش میخواد. اما پدر اینطوری نیست. پدر وقتی دستش باز باشه کمک به اولادش میکنه، خوشحالم هست، منت که نمیذاره چی لذت هم میبره. برابر این دعارم ببینید، زیبایای روانشناختی تو این عبارت ها خیلی عجیبه، اما تو ضمن دعاست امام دارن یاد ما میده که اینطوری دعا بکنیم. میگن ادرر لی، جاری کن، زیاد بکن، همینطور به فراخی عطا بکن برای من، و علا یدی، و به دست من رزق اولادم رو، ارزاق هم هم بیفزا هم به دست من. ببینید دوتاش با همه، صرف این که بگن بیفزا نه، هم زیادش بکن رزق رو، رزق اولادم رو، هم به دست من باشه تا از طریق من که باشه دیگه نه منتی سر بچه میذارم نه هیچی، راحت بشه، لطف میکنم میدم. در ضمن کسی که قدرت مالی داره قدرت تربیت هم داره. این پدری که تمکن مالی داره اولادش رو چیکار میکنه؟ تربیت هم میکنه، تشویق میکنه، میگه شما این کار انجام بده، من این پولو بهت میدم، شما اون نیاز زندگیت هم میری تأمین میکنه، مشروط میکنه. به این شرط من یک موتور برای تهیه میکنم، مثلا نمازت هم شب ولی وقت بخون. ببینید با تمکن مالی اولادشو میاندازه توی مسیر صحیح، اولاد هم که باشه. حالا این نماز اول وقت که میخونه سودش به پدر که نمیرسه دیگه، خود اولاد بعد میلد عجب شیرینه، این چه برکت اومد تو زندگیش. یه دعا در حق پدرش میکنه، عجب نصیحتی به ما کرد پدر ما. اینه تمکن مالی، خیلی آثار خوبی داره. وجعلهم ابرارن، خدایا فرزندان من رو فرزندان بر، بر یعنی آدم خوب، حالا ما تو فارسی میگیم نیکوکار، اما بر فقط نیکوکار نیست، نیکو اخلاق هم هست که کاری به رفتار زارش نداره، خلق خوبی داره، مثلا خیلی صبوره، خیلی حلم داره، عجله نداره، اولادی داشته باشم صبر فراوان داشته باشه، اولادی داشته باشم عفو زیادی داشته باشه، اولادی داشته باشم مدارا خیلی بکنه با بدیهای دیگران، نخواد بدی دیگران زود تلافی بکنه، اون بدی کرد منم نه، رفق مدارا خودش یه اخلاق خیلی خوبی است. و ایناست که یه شخص رو در نگاه شما خیلی جایگاهش رو میبره بالا. حالا میخواد رفیقتون باشه، گاهی رفیقتون رو خیلی دوستش دارید، برای چی؟ فکرش که میکنید میرید مثلا یه روحیه سخاوتمندانه ای داره، همین سخاوته باعث شده خیلی دوستش دارید. یکی هم بخیله، خوشتون نمیاد باشه یه مسافرت برید ولو یه روز. خدایا فرزندانم رو ابرار قرار بده. ابرار حتی شامل نیکو عقیده میشه، عقاید خوب. لذا بر نیک و خوبی رو میگن در مورد بدی است. بدی گاهی تو فکر منه، گاهی تو روحیه منه که عادت میگن، گاهی هم تو رفتار ظاهری منه. فرزندانی داشته باشم ابرار، اتقیا، انسان های با تقوا باشن. یه بچه ای رو دم دروغ نمی گفت، پدر مادرش این تو تربیتش کرده بودن، بچه بود دروغ نمی گفت. وقت یه موقع دم یه آقای میخواست شوخی بکنه، به دروغ یاد این بچه می داد، می گفت اینو بگو. وقت این بچه می گفت نمیشه، این دروغه، این خلافه، نمیشه بگم. اصلا میگفت نمیشه به زبان جاری بکنم. وقت اون آقا میخندید، تعجب کردم، گفتم ببین حالا هم که بچه سالمی در اومده، حالا پدرش هم نیست اینجا، این آقا هم تو شوخشو داره یه دروغ یادش میده، بیند این بچه از بس پاکه میگه اصلا نمیشه دروغ گفت. این چقدر فرق است بین این و بین من که همچه میرسم به دروغ هی باید جلو خودم بگیرم، اگه نگیرم آخش دروغ میگه. چقدر فرق است بین اینها، بین کسی که اصلا نفرت از گناه داره میگه نمیشه گناه کرد، نمیشه نگاه خلاف کرد، نمیشه رفتار نامشروع داشت، قضای حرام خو اصلا میگه نمیشه، با کسی که میگه میشه دو خود جلو خودشو بگیره دو، یکی هم هست که نه اصلا جلو خودش هم نمیگیر، هرچی پیش آمد میره جلو. چقدر فرق است بین اینا. فرزندانی داشته باشم اتقیا، تقوای دائمی، بصرا، دارای بصیرت. بصیرت میدونید خیلی مهمه، بصیرت هم به معنای بینا بودن دل، بینای قوی باشه که باطن امور رو ببینه. یه سخنران رو میبینه هم تو ظاهرش رو نگاه نکنه، آدم های بصیر هم بصرشون کار میکنه، ظاهر رو داره نگاه، اما بصیرتش دنبال اینه که این آیا من فکر اینا قبول بکنم این سخنران یا نه. کتاب میخونه همینطور، آدم های بصیر یعنی کتاب میخونه هزار تا مطلب توشه، دوتاش خرابه، همون دوتا رو میکشه بیرون. فکر نکنید کتاب باید همش خراب باشه تا انسان مطالعه نکنه، نه، کتاب همون دوتا مطلبش مثل نسخه پزشکیست که 100 تا نسخه مینویسه، یکی از اینا کار خراب بکنه، یکیش ضربه، همون یه دونه. یه نسخه شما داشته باشید 5 تا دارو توش نوشته همش خوبه جز یکیش، حالا نمیتونید بگید 1/5، 1/5 که نیست که، همون یکی حالتونو بد میکنه. فکر ناسالم اینه. لذا میگن فرزندانی داشته باشم دارای بینش قوی، بصیرت داشته باشه. ما یه آقا ابوالفضل علیه السلام رو که اینطور عشق می‌ورزیم به ایشون، برید تو زیارتشون نگاه بکنید، گفت کان نافذ البصیره، این بصیرتشون نفوذ داشت او تا آخر دنیا که هیچی، تا قیامتشون داشتن نگاه میکرد. که اون وقت که بهشون گفتن بیاید این طرف جانتون محفوظ میمونه، شمر پیغام داد. ببینید اونایی که بصرشون کار میکنه برای حفظ جانش، میگه آره چیز خوبی است، بریم اونجا. ببینید چه بصیرتی داشته. ایناست. امروز هم همین است. من چی مثال بذارم، شما ذهنتون رو محدود نکنید به مثال. تو قضایای اجتماعی ببینید چی میشه. اونایی که بصیرت دارن حواسشون جمعه، تو دام دشمنش کار نمیکنه. ایراد داره به مسئولین، یعنی ده ها صد ها مطلب ایراد داره، اما کیفیت بیانش به گونه ایست که دشمن خوشحال نمیشه. خیلی فرق میکنه با کسی که جوری حرف میزنه که دشمنم همینو میخواست. بصرا، سامعین، گوش بده. گاهی اولاد دیدید تا با شرزه جواب میدهد. این جواب دادن یعنی چه؟ معنیش نیست حرف شما رو قبول ندارم. جواب دادن معنیش نیست که من دفعه دیگه هم کار خودم رو میکنم، نه صحبت شما رو. امام میگن خدا اولادی به من بده سامعین باشن، گوش بدن. مطیعین لک، مطیع تو باشن. ولی اولیاء که آخرین چیزی که امام میخوان میرن سر حب و بغض اولادشون، که این خیلی مهمه. بچه های من عاشق کی باشن، دشمن کی باشن. ببینید لأولیاء که محبین ناصحین، اولاد من اولیاء تو رو، اولیاء خدا را، اولیاء خدا را دوست داشته باشن و ناصح اونها باشن، خیرخواه اونها باشن. ولی جمیع اعدائک معاندین و مبغضین، دشمنیشون هم نسبت به تمام کسانی باشه که با خدا دشمنن، مثل دولت مردان آمریکا و این اروپایی‌ها. اینا ببین اینا با خدا دشمنن، نه اینکه حالا با نظام ما. خب با نظام هم، چون نظام جمهوری اسلامی است اینطوری، اونا با خدا در میافتن. و ما باید بغضمون نسبت به دشمنان خدا باشه. خب حالا این بخشو عرض کردم، یه روایت هم بخونم. روایت در اصول کافی است. فرمودن امام باقر علیه السلام که پنج گروه هم که لا یحجبن عن الرب تبارک و تعالی، دعای اونا محجوب نمیشه، یعنی پرده جلوش نیست، تا دعا میکنه میرسه به عرش الهی و مستجاب میشه. یکشو فرمودن رهبر عادل، دعوت الامام المقسط، که با خدا رو شاکریم در نظام ما زمانی داریم زندگی میکنیم که یه چنین افرادی رو داریم. اما خب زمان طاغوت اینطور نبود. الانش هم گاهی کسانی هستن تو گوشه و کنار و لغه مسئولیتی دارن که مقسط نیستن، یعنی عادل نیستن. حالا بله تعدادشون کم باشه، من کار ندارم به عددشون، اما بدونید اون وقت که یک پیشوای عادلی بالا سرتون هست، دعای او ردخور نداره. پس بکوشید دعاتون بکنه. اگه اون دعا بکنه که بالاترش حالا امام زمانمون میشه دیگه، ما باید کاری بکنیم مشمول دعای اون حضرت بشه. دوم فهمدن دعای مظلوم. این دعای مظلوم هم رد خود نداره، وقت مظلوم دعای او اینجا به معنی نفرینه، دعا میکنه اما چه دعایی میکنه؟ نفرین به ظالم میکنه، دستش نمیرسه به ظالم اما نفرینش میکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن که بترسید، خلاصه که مظلوم میخواد نفرین بکنه. یقول الله عز و جل لانتقمن لک ولو بعد حین. خدای متعال میگه قطعا ازت انتقام خواهم گرفت ولو بعد از یه مدتی. بترسن کسانی که اشک یک کسی رو در میارن، ایناست بد سیاهی تو زندگیش ایجاد میکنه. همین اومد گفتم گاهی میاد تو جامعه ضربه یا میزنه به ماشین یک کسی، به مغازه یک کسی، نمیدن به یه بانک چی، یا به جان یکی زخمی میکنه یا حتی کشته میشه. این اشکی که اون مظلوم میریزه سیاه میکنه تمام عمر اینه، این دیگه سرشو نمیتونه بلند بکنه. حالا نگاه بکنید، اونایی که تجربه دارن میدونن، اونایی که تجربه ندارن حدیث تو ذهنشون باشه، این خیال میکنه تمام شد. نه، این اثر اجتماعی است که همتون میگیره دشون. وقت توی عبارت دارد ولو بعد حین، یعنی فکر نکنید فوری خدا میزنه تو سرش، چون اگه فوری بزنه حالت جبر پیدا میکنه. مثلا من تا میام ظلم میکنم فوری پس کله بالا بخوره تو سرم، دیگه اصلا ظلم نمیکنن. لذا باید اختیار داشته باشن. این اختیار رو معناش اینه که ولو 5 سال 10 سال خدا هیچیش نمیگه، اما بعد مثلا دوچار یه بیماری میشه تا آخر عمر گرفتار میشه، دوچار یه مشکل میشه تا آخر عمر، یه ازدواج ناموفق میکنه و ببینی چی میشه، یه شغل انتخاب میکنه درآمد نداره، که من هر چی میرم جلو اون مغازه داره که تو شهر ری بوده، اومد و پیش عاشق رجبلی خیاط گفت من غذاخوری دارم، روزی 3 تا دیگ برنج من میپختم، خیلی مشتری داشتم، اما از یه روز یه مرتبه دم مشتری ها نیومدن، یه تعداد کمی اومدن که زورکی یه دیگه برنجمونو تونستیم فروش بکنیم، 2 تاشو به دستمون ما، هر روز دیگه همینطور شد. آدارت بعد شکست میشه. خلاصه مدت ها گذشته بود، خیلی این در اون در زده بود، تا به عاشق رجولی یه موقع رسید و گفت من یه همچین قصه ای برام، شیخ یه نگاهش کرد و گفت این بلا رو خودت به سر خودت آوردی، کسی برات کاری نکرده. این نفهمید، گفت که نه من قضا رو گرونش نکردم یا کیفیت قضا رو پایین نیاوردم. شیخ گفت این نبود منظور من، میگم سبب این گرفتاری خودت به سر خودت آوردی. حالا بهت بگم کجا؟ گفت چی؟ گفت مدتی پیش، چند ماه قبل مثلا، یه سید اومد در مغازه قضا خورد، بعد پول نداد به تو، گفت حالا نسیه باشه، شما هم هیچی نگفتی، اما تعدل ناراحت بود که چرا اومد قضا خورد نسیه گذاشت، فرداش دور اومد نهار خورد دوره گفت نسیه و رفت. شما فهمیدی که این راه را پیدا کرده است، هر روز میخواد بیاد اینجا قضا مجانی میخورد، میگه نسیه اما نمیتونه پولشو پرداخت کنه. روز سوم که اومد جلو مردم برگشتی به او و آبروشو برد یا با تندی بیرونش کرد از مغازه و گفت برو دنبال کار دوش، کار کردی یا نه؟ گفت بله. گفت هرچی چوب داری میخوری از اونجا داری میخوری، دل یه سید و شکستی، اینو بدون دیگه، تا آخر عمر همینه، تا دل او رو برنگردونی همینه، باید بری پیداش کنی رازش کنی. برید دل شکستن غیر اینه که شب برم در خانه خدا دعا بکنم، باید برم دل اونه که شکستم رو پیداش کنم. گفت حالا من اینو از کجا پیداش کنم؟ گفت من چه میدونم دیگه، من بهت گفتم دیگه. میگم ریشه این مشکل زندگیت که داری چوب میخوری، رزق تنگ شده، اینه، ظلم کردی. ظلمش هم قشنگ توضیح داد براش، ظاهرش هم حق به جانبش هستم. گفت خب چرا ایش اومده نسیه بخوره؟ خب درست حق به جانبه ده، اما دیگه نگفتن آبروشو ببری که. میشد با یه حرف جور دیگه، چرا دلشو میشکنی؟ خلاصه این بنده خدا رفت اتفاق پیداش کرد. وقتی که قصد انسان اینه که میخواد اصلاح بکنه، خدا کمکش میکنه. یه جا اون سید پیداش کرد و افتاد دست و پاشو، اینقدر التماس بش کرد و گفت از من راضی بشو. و چرا دیگه نیومدی در مغازه؟ از فردا شما هر روز بیا، نسیان نمیخواد بذاری، مجانی روزی یه وعده شما قضا پیش من داری، اصلا بیا. اونقدر اینطور گفت تا دل ای رو به دست آورد و از فردش هم برم اون سگیده میمد، از آن خود رو میره. اما میگه از فردا دوردن مشتری ها اومده. اینا رو ما متوجه نیستیم. اونا هم که مادی فکر میکنن اینا رو قبول ندارن، این صحبت ها رو. ما جوانایی هستن که اصلا توی فکره نیستن. اما اونایی که با خدا هستن میدانن برکت توی جای دیگه هست، ولی ازا خیانت نمی کنه، ظلم نمی کنه. اینه زود به خانمش دارد میکنه دا. بعد یه مشکلی تو زندگی برش پیش میاد. یکم فرمودن دعای فرزند صالح به پدر و مادرش، این سوم. چهارم دعوت پدر، پدری که صالح است نسبت به اولاد خودش. و پنجم از دعاهایی که مستجاب میشه، فرمودن دعای مؤمن پشت سر برادر مسلمانه. حالا التماس دعا هم بهش نگفته، سحر پا میشه یکی که دعا میکنه در حق دوستانی که میشناسه، برشون گرفتارن، گرفتاری های مختلف، برشون دعا میکنه. این دعا زود مستجاب میشه چون دعای خالصیه. فرداش هم نمیخواد برد بهش بگه من دعا کردم در حق دو. حالا گفتنش هم طور نیست، گاهی افراد میگه من مقیدم فلان شب دعاتو میکنم، اما قصدش اینه، میخواد طرف مقابلم یه دعا در حق او بکنه، دیه توجهی بهش بکنه. قصدش چیز دیگه است، نمیخواد ریاکاری بکنه. اینم خوبه. یا مثلا میخواد مودت بینشون تحکیم بشه، یه مقدار قوی تر بشه، میگه من مرتب دعاتو میکنم، فلان جا دعاتون کردم. این سر میشه علاقه اینا تقویت میشه. خیلی خوب، اگه قصدش خدایی باشه همون هم خوبه. یه روایت دیگه باز دیدم، اینم تو اصول کافیه. پیامبر فهمدن چهار گروه هن که دعاشون که میکنن، این دعاش حتما درهای آسمان باز میشه و رد نمیشه، درها باز میشه و تسیر الی العرش، دعا میره تا عرش الهی بالا. یکی دعای پدر نسبت به فرزندش، دیگه اینجا دعای فرزند رو نگفته، معلوم شد دعای پدر مهمتره. یکی هم نفرینی که مظلوم میکنه در حق ظالمی که بهش ظلم کرده. سوم عمر گذار هست، حتی یرج رفته عمره مفرده انجام میده، تا اونجا هست و دعا میکنه، دعاش مستجابه تا وقتی برگرده به وطنش. و چهارم روزدار هست تا لحظه ای که افطار بکنه، که یکی از کارهای خوبی که حالا تو اصفهان رایجه الحمدلله. تو بعض شهر دیدم مارمزون که میشه اول میرن افطار میکنن بعد میان مسجد. این معلمه عالم بالا سرشون نبوده، از اول عادت هم کردن، یعنی کل شهر، نمیخوام اسم ببرم، کل شهر میدم اینطوری. نه، این روایت رو اگه دقت بکنیم اینه، ولو از آن مغرب دیگه شخص نمیتونه نیت روزه بکنه، اما نوشته تا افطار نکرده است دعاش مستجابه. از آن روش پیامبر هم همین بود، از آن مغرب که میشد افطار نمی کردن، اول نماز می خوندن، با زبان روزه می ایستادن، دعا قنوت می گرفتن، دعا می کردن و دعاهایی که دیگه تو ماه رمضان می کنید. اینا من یه حدیث دارم از امام زمان علیه السلامی که فرمودند اگر این طلب مغفرت که بر همدیگه می کنید، الله مغفر للمؤمنین و المؤمنات، حضرت می فرمان اگر این دعاها نبود که در حق همدیگه می کنید، از بین می رفتید، هلاک می شدید. و ما اینا رو بشید باید خیلی اهمیت بدیم که همین هاست، دعا می کنیم در حق دیگران، دیگران هم در حق ما می کنن. امیدواریم خود امام زمان، امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه دیدید چقدر زیبا، اللهم اغفر لحینا و میتنا، خدایا بیامرز هم زنده های ما را هم مرده های ما را، شاهدنا و غائبنا، اونایی که الان هستن، اونایی که غائبن تو جلسه ما نیستن، ذکرنا و انسانا، مردا زنها، حرنا و مملوکنا، همه رو ازت دعا میکنه. چقدر زیباست اینا رو امام یاد ما میدن، خودشونم دعا میکنن و ما وقتی این دعاها رو میبینیم میگیم فرزندشون امام زمان علیه السلام هم همینطور دعا میکنن، برای همه دعا میکنن و انشالله که دعاشون شامل حالمون بشه. و بذار چهارمی رو فرمودن صائم دعاش مستجابه حتی یفطر، تا وقتی که افطار بکنه. خب دیگه همین اندازه کافی است. ما اون روایت قبلی که خوندم یه جمله آخرشو نگفتم، مؤمنی که در حق برادر ایمانیش دعا میکنه، خداوند خطاب میکنه به او لکه مثله یا لکه مثلاه، دو تا عبارته، گفت این دعایی که در حق رفیقت کردی برابر اون دعا در حق خودت، یا تو بعض عبارته داره دو برابر او به خودت داده میشه. فقط خواهشم اینه که به خاطر این جمله آخر باز دعا نکنیم، چون دعای آخرش یکی میگه برای این که در حق خودم مستجاب شه دعا در حق دیگری میکنه، نه اصلا باید روحیه انسان خدمت به دیگران باشه. مؤمن اینطوریه، اون وقت که توانایی داره خدمت میکنه، وقتی هم که نداره آرزوشو داره. تو بستر بیماری افتاده همون گله، ای کاش دستم باز بود چقدر خدمت میکردم چه میکردم، ای کاش پولی دستم بود چه میکردم، ای کاش قدرت بدنی داشتم. وقت دلیلش هم اینه که اون وقت که داشت این کارو میکرد، نه اینکه اون وقت که داشت نمیکرد تا میفته بعد که عاجز شد آرزوشو میکنه، نه. خب امیدوارم که همه ما هم مشمول دعای پدر و مادرهامون باشیم، پدر و مادرهامون ازمون راضی باشن و هم اولادهای صالح و سالم داشته باشیم، که امیرالمومنین علیه السلام فرمودن من هیچ وقت دعا نکردم اولادای داشتم چهره زیبا داشته باشه، من هر چی دعا میکنم اولادای داشته باشم مطیع خدا باشن، با تقوا باشن. اینا رو از خدا تقاضا میکردن و خدا دنیاشون هم آباد میکنه. اینطور نیست که حالا وقتی دعا برای آخرتشون کرد از دنیا محروم بشن، اما اصلو میگن ما اونو قرار میدیم تا همه چی خداوند برامون فراهم بکنه. خدایا ما را مشمول دعای امام زمانمون قرار بده، اون حضرت را از ما راضی بگردان، پدر و مادرهای ما را از ما راضی گردان. خدایا همه اینها مقدم است بر رضایت تو، خدایا تو از ما راضی باش، از کمالات ما خوشنود باش، ظهور ولیت رو برسان و ما را از بهترین اعوانشون قرار بده، رهبر بزرگوارمون، همه خدمتگزاران رو محافظت بفرما، نظام اسلامی ما رو هم به اون اهداف بلندش به کوری چشم دشمنان برسان و دشمنان رو نابودشون بگردان، آنچه نقشه میکشن به خودشون برگردان. گذشتگان و شهدا و امواتمون، حضرت امام، همه رو مشمول رحمت و رضوان خودت بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.